اولین مبحثی که در معارف قرآن در نظر گرفتیم به حسب فهرستی که عرض شد مبحث خداشناسی قبل از وارد شدن در بحث دو تا مقدمه کوچیک را عرض می‌کنیم. یکی که شناخت یک چیز به دو صورت تصور میشه، به حسب اون شیء مورد معرفت. یه وقت شناخت کلی و یا شناخت شخصی. اگر شناخت کلی باشه طبعا با مفاهیم عقلی خواهد بود، برای اینکه عقل جز مفاهیم کلی درک نمی‌کنه. ولی اگر شناخت متعلق به یک شیء خاصی باشه، به یک موجود مشخص، یه وقت این شیء را به شخصه و به خصوصیته میخواییم بشناسیم و یه وقت هستیم با یک عنوان کلی که بازگشتش به همون قصه اول میشه. مثلا ما این وقت میگیم ماهیت انسان را ما میشناسیم. انسان عبارت هست به عنوان مثال حیوان ناطق. این شناختی که ما به ماهیت انسان داریم یک شناخت کلی نسبت به یک امر کلی. و ممکن است متعلق شناخت ما ماهیت نباشه، یک عنوان کلی باشه، مثل عنوان علت. ما علت را میدانیم که میشناسیم. علت موجودی است که موجود دیگری بر او متوقف باشه، به او نیازمند باشه. این شناختی است نسبت به علت. متعلق شناخت ما یه وقت ماهیت کلی و یا عنوان کلی. ماهیت کلی مثل انسان، عنوان کلی مثل عنوان علت، عنوان معلول. در اینجا بدون شک شناخت ما کلی خواهد بود، چون ماهیت انسان را نمیشه با ادراک شخصی شناخت، باید با مفاهیم کلی عقلی شناخت. کما اینکه عناوین کلیه مثل علت، معلول، امثال اینها را باز باید با مفاهیم کلی عقلی شناخت. اما اگر متعلق شناخت ما امر جزئی باشه، مثل زید، این را به دو صورت میتونیم مورد شناخت قرار بدیم. یه وقت با یک عنوان کلی، یعنی زید را از اون جهت که انسان است بگیم زید حیوان ناطق است. گوییم که ما این معرفت را به شخص نسبت میدیم، بگیم ما زید را شناختیم که حیوان ناطق است، اما در حقیقت این معرفت مال ماهیت نوعیه انسان است. و به زید که نسبت میدیم از واقع این که زید هم فردی از اون ماهیت است. پس اگر ما شخص را هم با عناوین کلی بشناسیم، باز شناختی عقلانی خواهد بود با مفاهیم عقلی و کلی. اما اگر شخص را بخواهیم به شخصه بشناسیم، یعنی به وجود الخاص، در اینجا عقل کاری نیست، چون عقل هیچ شیء خاص را به خصوصیت نمی‌شناسه. در اینجا اگر شناختی حاصل بشه، یا با علم حضوری و یا با ادراک حسی، رنگ خاص را شما با چشم می‌بینید. تا مادامی که دارید اون رنگ را می‌بینید، یک شناختی نسبت به اون رنگ خاص دارید و این شناختی خصوصی تعلق به هیچ شیء دیگری نمی‌گیره. این معرفت شما، این علم شما به مال همین شیء خاص است. پس ادراک شخصی یا باید به وسیله حس حاصل بشه و یا به وسیله علم حضوری، که گاهی مسامحتن به علم حضوری هم حس میگن، تعبیر مسامحی. این یه مقدمه که شناخت یک وقت به شیء کلی تعلق میگیره، یا ماهیت کلی یا عنوان کلی. در این صورت شناخت عقلانی خواهد بود، وسیله شناخت هم مفاهیم عقلی. یه وقت شناخت به شیء جزئی تعلق میگیره، به شیء خاص، به شخص. این هم دو صورت داره. یه وقت شخص را به شخصه میسازید، به ما انه شخصون خواه، یه وقت به ما انه مصداق یگم به کلی. قسم دومش برمیگرده به اون قسم اولی که شناخت کلی بود، یعنی در حقیقت اینجا شناخت ماهیت کلی های انسان است. اگر زید را به عنوان حیوان و ناطق میشناسی، این معرفت در واقع مال ماهیت کلی های انسان است و به زید که نسبت داده میشه از واقع این است که زید فردی از اون ماهیت. به هر حال این هم با عقل است. ولی اگر شما بخواهید یک موجود خاص را به خصوصیت شخصیه به وجود خاص بشناسید، یا باید با حس باشه و یا با علم حضوری. اگر چیزی بود که به حس بهش تعلق میگیره، مثل دیدنی ها، شنیدنی ها، با حس، و اگر نبود تنها با علم حضوری میشه اون را به وجود خاص شناخت. عبارت فهمید این است که علم به وجود همیشه با علم حضوری حاصل میشه و علم به ماهیت یا عناوین کلیه از راه عقل. این مقدمه رو برای این عرض کردیم که وقتی صحبت میکنیم از معرفت خدا، که ببینیم قرآن شناخت خدا را چطور مطرح کرده، توجه داشته باشیم به این که آیا معرفت خدا به عنوان کلی در قرآن مطرح شده و یا به عنوان وجود خاص الهی. اگر ما چیزی را از راه برهان اثبات بکنیم که طبعاً از راه مفاهیم عقلی خواهد بود، هیچ وقت وجود خاص او را نشون نمیده، با یک عناوین کلی نشون میده. اگر ما برهان اقامه کردیم بر اینکه انسان حیوان ناطق است، هیچ وقت ما را با وجود خاص زید آشنا نمیکنه، فقط عنوان کلی انسان را دانستیم. اگر جایی معرفت مربوط به یک موجود شخصی و عینی باشه، اونجا یا باید با علم حضوری باشه و یا با حس. در مورد خدا که حس معنا نداره،
پس در اونجا فقط از راه علم حضوری خواهد بود. به عبارت روشن‌تر، عمومی‌تر بخوام بگیم، یک وقت ما خدا را با عقل می‌خوام بشناسیم، در این صورت خدا را با عناوینی کلی خواهیم شناخت و سر و کار ما با یک سلسله از مفاهیم عقلی خواهد بود، ولی اینکه این مفاهیم یک مصداق بیشتر نبوده در خارج، اما ما مفهوم شناختیم. شناخت عقلانی خدا هیچ وقت ما را با خود خدا آشنا نمی کنه. نهایت این است که می دانیم خدایی هست، صفاتی دارد، آفریننده است، حکیم است، عادل است، عالم است، را آخر. اما حالا کو؟ ما با این خدا آشنا نشدیم، راهی با او پیدا نکردیم. فلسفه هیچ وقت ما را با خود خدا آشنا نمی کنه. عقل هیچ وقت ما را به ذات الهی رهنمون نمی شه. نهایت چیزی که از راه فلسفه، از راه برهان، از راه عقل نصیب انسان میشه یک سلسله عناوین کلیه است. شاید اون روایت شریفه ای که از امام باقر سلام الله علیه نقل شده ناظر به یک همچه مطلبی باشه که کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق لکن مردود الیکن. دقیق ترین معانی که شما درباره خدا تصور کنید اینا مخلوق شما و به خود شما برمیگردید. با این معانی که تصور میکنید در ذهن خودتون، این خدا نیست، این معنایی است که ذهن شما ساخته او را. شاید منظور از این روایت یه همچین مطلبی باشه، ولی معرفت خدا منحصر به این راه نیست. راه دیگری هست بین دل و خدا، راهی حضوری شهودی. معرفتی که از اون راه حاصل میشه به وسیله مفاهیم نیست، یک ارتباط حضوری و شهودی که قلب عارف با خدا پیدا میکنه. این معرفت را خدا به هر کس مرحمت کنه، معرفتی حقیقی که تعلق میگیره به خود خدا و دل انسان را با ذات الهی آشنا میکنه. چنین معرفتی وقتی پیدا بشه دیگه جایی این سوال نیست که خدا یکی یا دو تا، او یافته، یک خدا را یافته. جایی این سوال نیست که این خدا قدرت داره یا نه، او قدرت خدا را یافته. البته به اندازه ای که این معرفت وسعت و عمق داشته باشه، که فراموش نمی کنیم گفتیم در بحث دیگری که علم حضوری دارای مراتب. پس اینو باید در نظر داشته باشیم که قرآن وقتی معرفت خدا را مطرح می کنه می خواد با یک برهان عقلی خدا را به وسیله مفاهیم برای ما معرفی کنه، یا راه دیگری را هم قرآن نشون میده. البته میدونید که معرفت حضوری و شهودی قابل تعلیم و تعلم نیست، چون اون که قابل تعلیم هست مفاهیمه. معلم میتواند مفهومی را در ذهن متعلم منتقل کنه، به وجود بیاره به یک معنا، و اون مفهوم مفهومی کلی. هیچ کس نمیتونه علم حضوری به خودش را به دیگری منتقل کنه. در همون مثال‌های ساده‌ای که داشتیم، کسی که احساس ترس می‌کنه، ترس خودش را نمی‌تونه به دیگری نشون بده یا به دیگری منتقل کنه که همین ترسی را که او داره دیگری هم داشته باشه. حد اکثر اینه که او هم ترس دیگری پیدا کنن مثل این ترس، ولی این ترسی که قائم به نفس این شخص است قابل انتقال به دیگری نیست. تصمیمی که شما بر کاری میگیرید، تصمیم خودتون را نمیتونید به دیگری نشون بدید، مگر اینکه از راه مفهوم بگید، بگید من تصمیم گرفتم، مفهوم تصمیم در ذهن او منتقل بشه، وگرنه خود اون تصمیم را دیگری نمیتونه مشاهده کنه. علم حضوری که شما به تصمیم خودتون دارید دیگری نمیتونه پیدا بکنه. با بیان و تعلیم هیچ وقت علم حضوری برای کسی حاصل نمیشه. این بیان از هر که باشه، حتی بیان قرآن هم خودش علم حضوری به کسی نمیده. بیان قرآن هم مفهوم به ما میده، اما میتواند یک نقشی داشته باشه بیان قرآن، راه اینه که راهی به ما نشون بده که اگر اون راه را بپیماییم علم حضوری برامون حاصل بشه. این ممکن، کما این که مربی میتونه راهی به متعلم نشون بده که اگر اون راه را بپیماید خودش به علم حضوری برسد، نه اینکه علم حضوری را به او تعلیم بده. پس باید ببینیم آیاتی که میخواد خدا را به ما معرفی کنه آیا در صدد این است که یک مفاهیم کلی به ما القا کند، یعنی عنوان خدا را برای ما بشناساند به عنوان یک مفهوم کلی و لوازم این عنوان را برای ما اثبات کند که هر جا عنوان خدا صادق باشد عنوان عالم هم صادق خواهد بود. این دو تا عنوان متلازم است. به این صورت از تعلیم قرآن اونچنان که تعالیم فلاسفه متکلمین و تمام کسانی که سر و کار با مفاهیم عقلی دارن از همین قبیله. در فلسفه ما خدا را به عنوان واجب الوجود اثبات میکنیم که عنوان کلی. البته بعد در برهان توحید میگیم که این عنوان یک مصداق بیشتر نداره، ولی اون چرا ما شناختیم باز مفهوم واجب الوجود بود و مفهوم وحدت، این واجب الوجود واحد. اون چرا ما شناختیم دو تا مفهوم بود. آیا قرآن هم این نقش را دارد؟ یعنی بیانات قرآن شبیه بیانات فلاسفه و متکلمین و سایر کسانی که بحث‌هایی درباره الهیات می‌کنند، یا نه قرآن یه نقش دیگری داره، و یا هر دو هست، هم برهان داره، برهان عقلی داره، شبیه کاری که علمای فلسفه الهی دارن، و هم یه کاری دیگر می‌کنه، راهی نشون میده که اگر ما اون راه را بپیماییم دل ما با خدا آشنا بشه و علم حضوری و معرفت شهودی نسبت به خدا پیدا کنیم. این سوالی مقدمه بود برای این که این سوالی در ذهن شما باشه وقتی آیات را بررسی میکنید ببینید این آیات چه کار میخواد بکنه با خواننده. میخواد بهش نشون بده یک برهان عقلی تا یک مفهومی را اثبات کنه برای یه نه یا یک کار دیگری هم با انسان داره. البته ما اینجا به عنوان احتمال عرض میکنیم یا عقیده شخصی که کار قرآن بیش از اثبات مفاهیمه. قرآن میخواد دلها را متوجه خدا کنه تا خدا را با دل بیابند، یعنی علاوه بر نتیجه‌ای که از فلسفه عاید میشه نتیجه عرفانی میخواد بده، معرفت حضوری میخواد به متعلم بده، به خواننده بده. تنها نتیجه بحث عقلی نیست. مقدمه دیگری که خواستم عرض کنم اینه که ما در فارسی وقتی میگیم خدا، خودمون توجه نداریم خدا را به دو معنا استعمال میکنیم، با دو وضع و دو موضوع اندر. یک وضع عام دارد خدا، موضوع اندرشن یک عنوان کلی، و یک وضع خاص داره که موضوع اندرشن یک مصداق شخصی و عینی. گاهی خدا که میگیم با این کلمه اشاره میکنیم به همون حقیقت واحد ازلی ابدی که مستجمع جمیع صفات کمالگه هست. این مثل اسم خاص میمونه. گاهی خدا که میگیم یه معنای کلی فلزا قابل جمعه، این خدایان، ولی اون که خدایان به ذهن مشرکین میگیم، اما لفظ خدا جوری است که قابل جمع است. در زبان‌های اروپایی هم کم و بیش اینه هست. مثلا لفظ گاد در انگلیسی گاهی به صورت اسم خاص استعمال میشه، جیش را درست میشه. گاهی نه، به معنی اسم عام است، با جی کوچیک میشن. اونجایی که میخوام بگم خدایان، جیش را کوچیک میشن، اسم عام نه. اما اونجایی که به عنوان یک اسم خاص تلقی میشه جیش رو بزرگ میمیسن، اسم. در فارسی هم خدا همینجوره. کلمه خدا دو تا معنا داره، یکی معنای خاص که وضع شده برای شخصی، برای یک موجود مشخصی که قابل استعمال در موجود دیگری نیست، تصمیه و جمع در نمیداره. و یکی هم معنای عام داره که قابل جمع است. در عربی چطوره و در قرآن چطوره؟ بدون شک کلماتی که بر خدا اطلاق میشه بعضیشون هستن که معنای عام دارن، مثل اله. اله در خود قرآن هم جمع بسته شده و یذرک و آلهتک، و آلهه جمع بسته شده. پس معلوم میشه اله یه معنایی داره که قابل جمع است، ولو این آلهه به زعم مشرکین گفته شده اما از لحاظ مفهوم معنای عام نیست. یعنی مثل این میمونه که بین دو نفر بحث باشه در این که خورشید یکیست یا دوتا. یکی میگه خورشید یکیست، یکی میگه نه چند خورشید داره. حالا این کسی که میگه خورشید یکیست معتقده که اونی که میگه خورشید متعدده بی خود میگه، ولی میتونه بگه خورشیدهایی که تو میگی. پس لفظ خورشید چیزیست که قابل جمعه، ولی دا در منظر میگن که شمس اسم کلی است که منحصر به فرد نسبتش، اما عنوان کلی است. شمس میگن علم نیست، اسم خاص نیست، اسم جنسه، منتها منحصر به فرد. در قرآن اله به همین صورت استعمال میشه. اله لفظی است قابل جمع، پس برای شخص وضع نشده، ولی لفظی داریم که قابل تصفیه و جمع نیست و علم است، با اون الله. کلمه الله اسم
خاصه. حالا اصلش آیا الاله بوده یا نه اونا کاری نداریم، به واقعا بحثای ادبی الان ما احتمالش رو در نظر میگیریم. چون میدونید گاهی اسماء خاص هم هست که در اصل وصف بوده، اسم عام بوده، بعد کم کم علم شده یا به جعل جدید یا با مثلا وضع تخصصی. مثلا الحارس اسمی دارن برای کسی، حارس معنای عامی، هر برزگری را بهش میگن حارس، اما الحارس را اسمی دارن، عرصابیش هم میگن زینت، یا اینجایی که بلغلبه باشه که الکتاب سیدقه ای مثلا اینا رو در سویزی خوندیم. به هر حال الله هم آیا اصلش الاله بوده و در اثر غلبه استعمال کم کم وضع تخصصی پیدا کرده یا نه وضع تخصیصی هست، به اینا شاقه داریم، نه علم منقوله یا مرتجله، اینا بحث های ادبی، البته در جای خودش هم ارزش داره برای ادبا. اونی که به درد ما میخوره این است که فعلا الله علم و علم جنس هم نیست، حالا اگر علم جنس داشته باشیم اونطوری که نحاس میگن، علم شخص اسم است برای یک موجود متعین، قادر تصمیم و جمع هم نیست. ولی اله، رب، خالق، صانع، حالا صانع در قرآن نداریم، در کلمات متکلمین به خصوص زیاده اثبات صانع میگن، این دو تعبیرات اینا یه معانی عامی هستن، ولذا بعد از اینکه اثبات میکنیم صانعی هست، یه برهان دیگه میخوان در اینکه صانع واحد است. اگر صانع اسم خاص بود دیگه برهان در توحید نمیخواستیم. خب الله تبارک و تعالی مورد بحث قرآنه به عنوان اسم ذات، آیا اسم دیگری هم هست یا نه؟ گفتن الرحمن هم از نظر قرآن همینجوره، بعضی گفتن اسم ذاته و بعضی گفتن صفتی است که مختص به خدای متعاله و حکم علم را داره. البته بحث های باز ادبی در این زمینه هست که کلمه رحمان آیا عربی الاصل است یا نه، رحمان اسمی که از سریانی یا یک لغت دیگری منتقل شده به عربی است و در اون لغت علم بوده. بعضی از صاحب نظران اینجور ادعا کردن که رحمان هم علم هست، منطقه علمی است که منتقل شده از زبانهای دیگه، زبان عبری یا سریانی. حالا ما در این جهات از کردن بحثی نمیتونیم بکنیم، نه اهلش هستیم، تخصصی در این قسمت ها داریم، نه وقت ما مجال این بحث ها داریم. زید و انسان فنا بود که سوال ها بگذاریم برای بعد. در فارسی اسم خاص نداریم، در مورد خدا نداریم اسم خاص. بعد در زرشتی ها گفتن یزدان مثلا اسم خاص هسته، این حرف ها نمیدونیم که آیا اونم واقعا وضع خاص داره یا این که نه، اونم به همین صورت و جنبه تخصص پیدا کرده. به هر حال خدا که ما میگیم دو تا استعمال داره، گاهی به صورت اسم خاص استعمال میکنیم، گاهی به صورت اسم عام، مشترک است از اون الفاظی که هم یک معنای عام داره و هم یک معنای خاص. خب قرآن وقتی درباره الله صحبت میکنه و ما را دعوت میکنه به معرفت الله، اگر واقعا معرفت خود الله به ما این که یک موجود مشخص متعینی هست ما را به اون میخواد دعوت بکنه تا یک معرفت شخصی برای ما پیدا بشه، در اینجا معرفت حضوری خواهد بود. چون گفتیم که معرفت شخصی به شخص جز از راه علم حضوری پیدا نمیشه. در اینجا معرفت حسی که مطرح نیست،
پس اگر باشه معرفت حضوری، پس معرفت واقعی به الله معرفتی خواهد بود حضوری، مگر اینکه بخواهیم الله را با عنوان کلی بشناسیم، به عنوان انه خالق، به عنوان انه اله، به عنوان انه رب. چنانکه گفتیم اگر زید را به عنوان انه انسان بخواهیم بشناسیم، میتونیم بگیم زید حیوان ناطقون، اما در حقیقت این معرفت مال ماهیت الانسان است، نه مال زید. الله را اگر به عنوان رب شناختیم، در واقع ما عنوان ربوبیت را درک کردیم که یک مفهوم کلی است، و خدا را با یک عنوان کلی شناختیم، مثل بلا تشبیه زید را به ما انه انسانون، یا به ما انه ابنون، یا به ما انه مثلا روحانیون، با یک عناوین کلیه. اما اگر بخواهیم ذات
یک موضوع خاص متعین را بشناسیم با مفاهیم کلی، اون جور معرفت شخصی حاصل نمیشه. این دو تا مقدمه را توجه داشته باشید تا وارد مباحث خداشناسی در قرآن. خب در قرآن گفتیم که الله و الرحمن تقریبا حکم علم را داره، یکی تا تحقیقا گفتن علمه، یکی تا اسم عام نیست که فقط در مورد خدا استعمال میشه. مثلا معیرات کنید است که تصمیه هیچه که به نام رحمان جالب نیست، باید بگن عبد الرحمن، کما این که به اسم الله کسی را نمیشه تصمیه کرد، باید بگن عبدالله. اما سایر صفات در باره دیگران هم قابل اطلاق است، فرض فرمایید رحیم یا ودود یا عفوف، اینا در مورد پیغمبر امام هم میشه استعمال کرد. حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم، خود قرآن در باره پیغمبر اکرم تعبیر رؤوف و رحیم را به کار برده، ولی هیچ جا به هیچ انسان رحمان اطلاق نشد. در حال این دوتا اسمهایی که مختص به خدا است، یکی به عنوان علم، یکی به عنوان صفت خاص، یا بعضی هم گفتن علم هست. خاص قرائن هم هست، مخصوصا در سوره کاف یا انصاف، اینجا الرحمن عیناً به جای الله استعمال شده. خب خدا را که قرآن میخواد برای ما معرفی کنه، اونجایی که منظورش دعوت به تحصیل علم حضوری باشه، مستقیما میتونه ما را دعوت کنه به شناختن الله. اما اگر بیان قرآن برای تحصیل یک علم حضوری باشد، در اونجا یا عناوین دیگری را بهش می‌فرماید، مثل اله و رب، و یا اگرم الله اتفاقا باشه، که البته من نمی‌تونم ادعا کنم که هست یا نیست، چون این دوتن استقصا نکردم، ولی به فرض این که معرفت الله را هم بخواهد با علم حصولی، با عقل، با برهان اثبات کند، معرفت شیء خاص با عنوان آن، یعنی نتیجه اون بیان که معرفتی که برای ما حاصل میشه یک مفهوم کلی، هرچند کلی مناسب در فرد باشه. خب حالا این الله که اسم خاص است که معنایی براش نمیشه فرض کرد، اسم خاص این موجود خاصی میگه، معنا نداره، اسم خاصی است مفهومی درش لحاظ نمیشه. نکته تسمیه ممکن است باشه، اما اون وقت تسمیه حاصل میشه معنای دیگری غیر از خود اون موجود در نظر نیست. وقتی شما اسم آقایتون مثلا میذارید علی، ممکن است به این مناسبت این اسم را اتخاذ کرده باشید که مثلا محبت امیرالمومنین پیدا کند،
اما وقتی میگید علی، معنای علی که علو و اینها هست در نظرتون نیست. و یا کسی که به نام علی قبلا نامیده شده الان که صداش میزنید یا علی تعال، اون معنا در نظرتون نیست. الان این علی را که اسم میذارید اسم برای این موجوده. به حسب این وضع خاص علی یعنی چی؟ یعنی مرد هست یا زن، شکلش چیه، رنگش چیه، قبلش چند روزه هست، پسری چیه هست، هیچ کدوم از اینا تو این کلمه نیست. یعنی موجود اسم خاص مفهومی درش لحاظ نمیشه، فقط رمزی برای یک موجود خاصی. ممکنه شما تو ذهنتون ده نقطه باشه برای انتخاب این اسم،
اما هنگام وضع لفظ برای معنا جز این که رمزی باشد برای نشان دادن او هیچی دیگه نداریم. فقط برای این است که این لفظ وقتی شنیدید متوجه اون معنا بشید، اون مسمى بشید. پس بحث کردن در این که معنای کلمه الله چیه با فرض این که علم است بحث بیجایی. معنای کلمه الله چیه؟ سعر کردیم علم از سرای ذات و در علم بما انه علم مفهومی لحاظ نمیشه جز این که رمزی باشد برای اون شخص. حالا الله بگیم اسم است برای چی؟ برای اون کسی چه صفاتی دارد. ولی نه اینکه این صفات در مفهوم کلمه الله گنجانده شده. خود ذات را که ما نمی‌یابیم، نمی‌تونیم به کسی نشون بدیم، بگیم الله اسم است برای این، دیدنی نیست. با چی معرفی کنیم؟ بگیم الله اسم است برای چی؟ اسم است برای یک ذاتی. اون ذاتی که مسمای اینه هست به چی معرفیش کنیم که شما بفهمید این اسمال چیه؟ این اون کسی که همه اعتبارات خوب داره، همه صفات خوب داره. نه این که در کلمه الله المستجمع لجمیع صفات کمالی یا خوابیده باشه. بعض این است که علمه، علم هیچ رو مفهومی توشی ملحوظ نیست. الله یعنی او، حالا اون رو که نمیتونم نشون بدم، ناچار با یک عنوان مشیری باید به شما حالی کنم که او که میگم، اون کسی که این الله لفظ داره او برد شده او کیه. خصوصیات اینه که مستجری در اتحاد کمالی هست. پس بحث کردن در مفهوم الله به نظر ما بحث بیجایی. بعد از فرض این که علم است، اما سایر کلماتی که به عنوان عام بر الله اطلاق میشه بیش از هر چیز در قرآن اله و ربه. در زبان ما معمولا خدا را به عنوان آفریننده و خالق می‌شناسیم، یعنی مفهومی که از خدا به معنای عامش در نظر داریم چیزی شبیه آفریننده. حالا دقیقا نمیگم آفریننده، شاید یک نقطه‌ای خاصی هم در لحاظ شده بود. آفریننده‌ای که احتیاج به آفریدن ندارد. بعضی گفتن خدا اصلش خدعا بوده، یعنی که به خودی خود به وجود موجود است، از موجود دیگری به وجود نیامده است. بهرحال مفهومی که ما از خدا داریم وقتی میگیم خدایی هست یعنی چی؟ یعنی کسی که عالم آفریده. ما معمولا خدا را با آفرینشش میشناسیم، به عنوان آفریننده میشناسیم. بله اوصاف دیگری هم دارد، اما صفت بارزی که ما خدا را با او میشناسیم همین آفریننده میشن. ولی در قرآن اینجوری نیست. در قرآن صفت خالق خیلی کم استعمال شده، چند مرتبه بیشتر در قرآن خالق برای الله اطلاق نشده و حتی خالق به عنوان صفت مختص خدا هم به کار نرفته. داریم تبارک الله احسن الخالقین. حالا معناش هر که هست باید چه دور توجیه کنم تا ندارم. در حال خالق این معنایی که در قرآن قابل اطلاق بر غیر خدا هم هست. در مورد حضرت عیسی داریم و از تخلق و منفتین که هی عزت سید تخلق و برای حضرت عیسی نسبت داده شده. پس عیسی هو خالق و سید اون فعل عیسی خاص را عیسی خلق کرد. خود قرآن میزنه پس خالق از نظر قرآن نه صفتی مخصوص به خدا و نه صفت بارز خدا است. یعنی وقتی خدا میگیم فوراً خالقیه بیشتر زین بیاد. برعکس در قرآن همه جا تکیه روی اله هست و ره. پس جای این داره که ما این دو مفهوم را که کثیر الاستعمال هست در قرآن و معمولاً وقتی میخوایم ذکری از خدا به میان بیاریم به معنای عامش از این دو لفظ استفاده می کنیم، یعنی در قرآن استفاده شده این دو تا لفظ رو بررسی کنیم که معنی اله چیه، معنی رب چیه. شاید با دقت کردن در معنای اینا یه نکته‌ای به دست بیاد که چرا قرآن روی این دو تا عنوان تکیه می کنه. چرا نمی فهمم مثلا خالق اون شما اینجور فرموده اینکه اله کن و اله کن الهون واحد، اونی فرمد خالق کن خالقون واحد. این چه خصوصیتی داره که عنوان اله را انتخاب کرده؟ یا رب این دو طرف خیلی زیاده. و باز میبینید که شعار اسلام لا اله الا الله هست، لا خالق الا الله نیست. گویی که لا اله الا الله معنای اونم رو در بر داره، مستلزم اونم هست، اما شعار لا خالق الا الله نیست، لا اله الا الله هست. تقریبا جانشین اله ربم هست. ربکم و رب آبائکم الاولین ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. کلمه اله اونطور که اهل ادب و همچنین مفسرین گفتن فعالیست به معنای مفعول. اله یعنی مألوه، مثل کتاب به معنای مکتوب. علاوه بر این که این صیغه به معنای مفعول به کار میره، یک نکته دیگر هم درش رعایت میشه و اون شأنیت هست. کمان که در نظایرش هم هست. مثلا کسی که میخواد کتابی بنویسه میگه من میخوام کتابی بنویسم، هنوز مکتوبی نیست بلکه، اما کتاب بهش اطلاق میکنه، یعنی چیزی که مکتوب از شأنه هست، نوشتنی، قابل نوشتن. اله به معنای معلوم هست اما نه به معنی بلکه. با توجه به این نکتهش اله معناش ترسیدنی، موجود قابل ترسش. اون وقتی که هیچ کس هنوز ترسش خدا نکرده بود، خدا اله بود. در هر جایی مردم پرستش بکنن اله هست، پرستش او هم نکنن بازم او اله هست، با اینکه اسم مفعول اقتضا میکنه وقوع فعل را. اما این نکته هم درش هست که معنای شأنیت درش لحاظ شده نه بلکه. مختصی به این صیغه نیست. در عربی رایج خیلی چیزها هست که مصدر را به معنی اسم مفعول به کار میبرن و درش معنای شأنیت لحاظ میکنن. حتی خود قرآن
یعنی مقروب قرآن مصدر است، یعنی خوندن به این کتاب که اطلاق میشه میشه کتاب است، یعنی مکتوب. قرآن هم یعنی مقروب، خونده شده. اما قبل از اینم که کسی بخواند بر کسی، اون قرآن بود. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. پس قرآن هم یعنی خوندنی، یعنی چیز قابل خوندن. نظیر اینا در استعمالات عربی زیاده، شاید کلمات فارسی خودمونم هست، خود آدم به زبان خودش درست توجه نداره. با توجه به این معنایی که عرض کردم، یک مشکلی که بین ادبا مطرح شده شاید بتونه پاسخ صحیحی پیدا کنه، و اون اینه که اگر اله به معنای معبود باشه، مألوه یعنی معبود، خب لا اله الا الله معناش این است که معبودی نیست جز الله. با این که ما میدونیم در عالم معبودهای زیادی بوده، بت‌هایی پرستش شدن، اونها معبود هستن. معبود به معنای لغوی یعنی ما وقع علیه العباده، که مناسب الله نیست. در عالم خیلی چیزا عبادت شده، تو سنگ هم عبادت شده، چوب هم عبادت شده. پس تو میگیم لا معبود الا الله؟ بعضی جواب دادن میگیم که اینجا تقدیر میگیریم، میگیم لا اله به حق، معبود به حقی جز الله نیست. خب این از نظر معنا اشکالی نداره، ولی اشکالش همین است که تقدیر خلاف اصله. و ما هم وقتی میگیم لا اله الا الله، تو ذهنمون نمیاد که یعنی خدایی که به حق خدا باشد، معنیش که خدایی نیست جز الله. با توجه به این نکته‌ای که عرض کردم که یعنی چیز قابل پرستش، وقوع العبادت خارجی ملاک نیست، چیزی که شأنیت پرستش دارد. ما که میگیم لا اله الا الله، یعنی موجود قابل پرستشی غیر از الله نیست. دیگران چیزهای دیگر را پرستش کردن، اما اونا قابل پرستش نبوده. چیز قابل پرستش شأنیت پرستش داشته باشه جز الله نیست. یه اشکالی دیگه اینجا پیدا میشه، و همینه که خود قرآن اطلاق کرده آلهه را بر بت‌ها، دست کم نقل کرده این معنا را از قول فرعون که وزیزرک و آلهتک، و قول فرعون یا هامانه، در حال در گفتگوی بین این دوتا شخصیت هست که وزیزرک و آلهتک، یا ملع فرعون هست که به فرعون گفتن، ملع فرعون گفتن که اینا رو بکش برای اینکه این آلهه تو را بله اتذرون سهرا یذرک و آلهتک هست. آیا موسا را رها میکنی تا به تو و خدایان تو دشنام بده، اونها را ترک کنه و رها بکنه؟ خب پس آلهه اکرام شده. یا در مورد فرض فرمایید حضرت موسی که بعد از اینکه خواست اذن را آتش بزنه، گفت ببینید که با این الهتون چه میکنه. آیش یادم رفته که در مورد اذن موسی هست که ببینید این الهتون هست، ببینید چجور آتشش میزنیم و نمصفن نهو کن و نمصفن نهو فلیمه نفسا. پس اگر اله معناش این است یعنی معبود قابل پرستش، چگونه قرآن خودش یا از قول حضرت موسی به اذ میگه الهکم، یا به آلهه بت‌های فرعون؟ جوابش این است که این به حسب زعم خفره. پس اینجا اله کن نه یعنی الهی که واقعا الهی شماست، یعنی الهی که پس امون انه اله کن اتخذتموه اله لکن. این به حسب زعم خفر هست و به ادعای او داره میگه، نه اینکه خودش تصدیق کرده. قرآن هرگز تصدیق نمیکنه که از اله هم. این به زبان اونها داره سخن میگه. خب این شون معنای اله، یعنی موجود قابل پرستش، موجودی که شأنیت پرستش داره. و اما رب معنای شبیه مربی دارد اما نه عین مربی. بعضی گفتن ربه میدونید مضاعف هست، مربی ناقصه، ربا یربی هست، این ربه یربو. بعضی گفتن اینها در اشتقاق کبیر مشترک هست. اشتقاق کبیر لزومی نداره که فقط حرف علت تغییر بکنه، ممکنه این الفر و لامالفر یا فاولفر مثلا تغییر بکنه. بعضی کلمات هست فاولفر و این الفرشون مشترک، لامالفرشون با هم فرق داره، میگن در اشتقاق کبیر با اونها مشترک هستن. یک فن نیست پیگیری از اشتقاقات کلمات، ریشه های مشترک، یعنی حروف مشترکی که بین کلمات هست یک اشتقاقی را درست میکنن. البته یه نقطه دیگری هست با اینه که در کلمات عربی در خیلی جاها فعل مضاعف گاهی یک الف زائده بهش اضافه میشه و حکم فعل ناقص را پیدا میکنه. دو سه تا نمونه یادم بود واقعا الان همش یادم رفت. یکی خیال میکنم از زنه هست که گاهی ونا به کار میره به جای ونه، خیال میکنم همین چیزی هست. حالا اگر فرصت شد نگاه میکنم بتونه از میکنم. این هم هست، این هم باز یه نوع اشتقاقی که گاهی به فعل مضاعف یک علیه ناقصی اضافه میشه. حالا یه حال ربه این ربا نیست معناش، گوه این که در اشتقاق کبیر هم مشترک باشن یک معنای شبیه او داره ولی این اون نیست. ما در برای یافتن معنای ربه باید موارد استعمالش رو بررسی کنیم. به دلخواه بگیم که از معنای ربا را داره این صحیح نیست و در نتیجه ترجمه ربم به پروردگار خیلی ترجمه کاملی نیست. پروردگار در واقع معنای مربی، ترجمه مربی، معنای رب اندکی با اون فرق. از موارد استعمال برمیاد که کلمه رب در لسان عربی به کسی اطلاق میشه که مالک یک شأنی از شؤون کسی یا چیزی باشه و حق تصرف در اون داشته باشه. به خانم خاندار میگن ربت الدار، برای اینکه مالک تدبیر و تنظیم امور خانه است، خاندار است، میگن ربت الدار. به مالک یک چیزی گاهی رب میگن، میگن انا رب الابل، از قول عبدالمطلب نقل میکنم که ایشون فرمود انا رب الابل، یعنی من صاحبش رو دارستم. خانه کردن خودش صاحب ده. وقتی به ایشون پیشنهاد کردن، یعنی داستانش معروفه دیگه، در حمله عرض کنم که ابرهه به خانه کعبه عبدالمطلب رفت، شطرهای عبدالمطلب رو گرفته بودن، ایشون رفت شطرهای خودش رو پس گرفت. مردم گفتن شما میخواستی بهش پیشنهاد کنید که خانه را، خانه خدا را پس بده، حمله نکنه به خانه خدا، خراب نکنه. گفت انا رب الابل ولی البیت ربم، من صاحب اختیار شطرا هستم، اون خانه هم خودی صاحب داره، صاحبش حفظ میکنه. به هر حال رب الابل یعنی صاحب، صاحبی که میتونه تصرف بکنه در یک چیزی. حالا اینجا داستان عرض کردم بین پرانتز عرض کنم که ما همه چیز را از همه کس نمیتونیم اقتباس بکنیم. ما بگیم دین هم خود صاحب داره و به ما مربوط نیست، خود خدا حفظ میکنه، این جای خاصی داره. همه چیز را در هر حالی از همه کس نمیشه ارتباط کرد، باید دید که اون نقطه‌ای که اون وقتی که برمیده چی بود. در حال پس رب معنایی داره، یعنی مالک یک شعنی که میتواند در اون تصرفی بکنه استقلالا، مال خودشه، بدون اجازه کسی میتونه درش دخالت کنه. اینو میگن رب. کسی که چیزی را در اختیار داشته باشه که بتواند در اون تصرف کنه و این تصرفش محتاج به اجازه دیگری نباشه. تصرف متصرف به تصرف مالکانه و استقلالی در یک چیزی، این معنای رب. پس با این دو کلمه خدا به ما می فهماند که الله رب شما و رب عالمین است، یعنی اوست که می تواند بدون اذن کسی، بدون احتیاج به اجازه دیگری، عالم را هر جور می خواد تدبیر تصرف کند در عالم اونجور که دلش می خواد بدون اجازه کسی. این رب است و اله است، یعنی اوست تنها کسی که قابل پرستش است و می باید او را پرستش کرد. این دو کلمه این را به ما می فهماند. حالا شاید در بحث‌های بعدی درباره توحید میشه نکته این که چرا خدا این دو تا عنوان را برای معرفی الله زیاد به کار می‌بره، مستش در بحث‌های بعدی روشن می‌شه.